دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 علی‌کوهی های گمنام در تهران است، خانم ان با 23 سال هوشیاری از آمریکا هستم و موضوع جلسه AA من رو با یک درک جدید از آزادی شخصی آشنا کرد و مترجم عزیزمونم علی آقا، از ایشون خواهش میکنم سخنرانیشون رو شروع کنن. علی جان من جلسه رو به شما میسپارم.
خیلی ممنون، من علی هستم الکلی. Hello Anne, can you hear me? You may want to unmute yourself. There you go.
I'm unmuted.
All right, good to see you.
Good to see you.
All right, my name is Ali and I am privileged to translate what you have to say. I hope I can do a good job.
I hope you feel privileged at the end of it.
All right. We'll see how it goes.
I'm going to put my little friend. This is my little friend. And I'm going to
Hi.
Okay. So I'm Anne. I'm an alcoholic.
Okay.
I've been in the program about 22 or 23 or 24 years. It seems like forever. Talking with Serge yesterday, he brought up an interesting subject, which he talked about a sense, an innocent of sense of freedom. And it's an interesting subject when you start whirling it around in your head.
Okay, let me translate that, if you don't mind. سلام دوستان، ایشون میفهمه سلام. من اسمم ان هست و الکلی هستم و خوشحالم که اینجا هستم. یک، دیروز داشتم با دوستمون سرچ صحبت میکردیم و در مورد این آزادی جدیدی که پیدا کردیم تو این انجمن قرار امشب صحبت بکنم و تجربه‌مو در اختیار شما بذارم. Back to you.
So, stop it.
Oh.
So yeah, he's a lion. Personal freedom. I grew up in South America as a bit of a wild child. My parents believed that I should have total freedom in my life. And so there are very few boundaries put in my life as a child.
اوکی، ایشون میفهمه که من توی آمریکای جنوبی ساوت امریکا بزرگ شدم و یه حالت نیمچه وحشی داشتم و از طبعه به حضورتون پدر و مادرم منو آزاد گذاشته بودن و توی هیچ چارچوبی برای من دعی نکرده بودم و خلاصه یه جوری بود که کاملا آزاد و بی‌بندوبار بودم. اوکی؟
Okay. However, the town I grew up in was very Victorian, very British, and a great deal of disapproval came my way for what I thought was acting quite normal. But that's beside the point. The point I want to make is that on the outer level, I was pretty free. On the outer level, I could do whatever I wanted. I had horses, I had dogs, I played polo, I traveled all over the place. I had a very free-sounding life. But on the inner level,
Just a second. Let me translate. The outer level, we'll get to the inner level later. All right. ایشون میگه خب من اونجا توی یک شهری بودم که یا حالت نیمچه انگلیسی داشت. درسته که تو آمریکای جنوبی بود ولی حالت ویکتورین داشت و میدونی در حالت خارجی، لول خارجی، لایه خارجی زندگی من اگر نگاه میکردید خیلی آزاد بودم. سگ داشتم، گربه داشتم، چوگان داشت بازی میکردم، چوگان سوار اسب میشن و مسافرت میکردم، آزاد بودم، سر جایش بود. تا از درون حالا میپردازیم به درون. Back to you, inner level.
So on an inner level, I felt very trapped. I found that I was more and more an actress, more and more playing a role, getting more and more frantic, trying to find who I was through what I was doing.
اونجا در درون من احساس میکردم که با خودم درگیرم و یه جورایی زندان درونم رو اذیت میکردم. حس میکردم هنرپیشه هستم یا دارم ماسک میزنم، رول بازی میکردم، خودم نبودم و از شاید به حضورتون نمیدونستم کی هستم و چی میخوام. اوکی بک یو.
I was restless and I was looking for, I didn't know what I was looking for. I was confused. So somewhere around the age of about 55 or 60, when I stopped working, I started drinking because nothing was working for me. When I didn't have the distraction of going to work, of having an outer experience to catch me all up in. When I stopped working, I became extremely unhappy and dissatisfied, even though on the outer level, I had a husband, I had an apartment in New York, I had a house in Martha's Vineyard, I had all the goodies that I thought were going to make me happy. But guess what?
اوکی. اعصابت به حضورتون میفرماید که من یه حالت بیقراری داشتم و گیج بودم، نمیدونستم دنبال چی میخوام، چه کار دارم میکنم. با وجودی که خونه داشتم، زندگی داشتم تو نیویورک و جاهای دیگه، وضع مالیم خیلی خوب بود، ولی از درون خوشحال نبودم، از درون ناراحت بودم. و وقتی که توی سن 60 خورده سالگی بازنشسته شدم و کار نمی کردم، این ناراحتی و ناخوشی من بیشتر و بیشتر شد تا الان بقیهش خدمتون بگم. Back to you.
So the final dot on this thing was I started to dislike my poor husband who hadn't done anything wrong. And it was at this point that somebody said to me, why could you be an alcoholic? And I was furious. I was, how dare you? And my reaction was so extreme that I thought, oh, there must be something to this. So I joined AA because I do want to learn and I do want to grow. And it's in AA, actually, that I understood that I didn't know who I was, and I didn't know what I wanted.
داستان اینطوری بود که من خوشحال و ناراحت بودم تو شهر و شروع کرده بودم شوهرم رو اذیت کردن با وجودی که ایشون هیچ تقصیری نداشت و چپ و راست ناراحتش میکردم. بعد از شاید به حضورتون یه دفعه یه کسی به من گفت بابا مثل این که تو الکلی هستی ها. و من خیلی ناراحت شدم، به هم برخورد، بهش گفتم چطور جرأت میکنی به من میگی الکلی، و خیلی 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 ناراحت شدم. منتها بعد از یه مدتی دیدم شاید مثل این که یه چیزی توی حرف و حدیث باشه و به این صورت پیش رفت که متوجه شدم یک بار دیگه که نمیدونم کی هستم و نمیدونم چی میخوام و به اون پوچیه که خودمونم در موردش صحبت بکنیم رسیدیم. اوکی.
So when I first came into AA, I didn't believe anything. I thought it was all just a big screen that that people just wanted to control me. But I kept coming because I had a problem. And little by little, because I came every day and I read the material and I did the work, little by little, I began to relax and understand that my problem was I didn't know who I was. I was 65 years old and I didn't have a clue as to who I was. 60, actually.
Did you say 50?
60, 60.
60, okay, I got it. یه وقتی که اومدم اولش تو AA اصلا نمیدونستم اینا چی میگن، داستانش از چه قراره و فکر میکردم که یه مشتی شعر و ور دارن میگن اینا و میخوان منو کنترل بکنن. بعد به تدریج وقتی به جلسات اومدم، وقتی قدم ها رو کار کردم، مشکل خودم رو متوجه شدم و یواش یواش یک بار دیگه متوجه شدم که نمیدونم کی هستم و نمیدونم چی میخوام و این قضیه عمیق‌تر شد برای من وقتی که 60 سالم بود. اوکی؟
So the desire to drink sort of melted away and the desire to find out who I was became my journey. And, you know, being all about me, what could be more fascinating than to find out about who I was and what I wanted. And one of the things, couple of the things really worked. Number one was the fellowship. Having other men and women, especially women, helping me along the way, being open, being honest, and not being an actress anymore, not pretending to be somebody who I wasn't. That was a huge relief.
Yes, I hear you. خلاصه وقتی من اومدم AA، مسافرت و جاده بهبودی من در حقیقت شروع شد. یک سفر جدید توی یک زندگی جدید. مشکل الکل که رفته بود کنار، ولی من برای اولین بار متوجه شدم که چی میخوام و داستان از چه قراره و اینو توی این فلوشیپ، توی این انجمن AA پیدا کردم. اونجا که اعضا مرد، زن و دیگر باشان خیلی راحت در مورد خودشون صحبت میکردن، ماسک نمیزدن، راحت بودن و در مورد خودشون رو باز میکردن و راحت در مورد خودشون صحبت میکردن و این یک خیلی از این موضوع من خیلی خیلی لذت بردم. اوکی.
So Shakespeare said the whole world is a stage and we are but actors. And that is what I was trying to get off. I wanted to get off the stage and find out what I wanted to do and who I was. And the answer was quite simple. It had nothing to do with pleasing people. It had nothing to do with winning. It had nothing to do with being a star. It had nothing to do with being the best. It was nothing to do about being loved by other people. It was all about self-esteem, liking myself.
Okay, even, perfect.
Even approving of myself.
Okay, just a second. حالا ویلیام شکسپیر که احتمالاً شما استرش شنیدید یا میشناسید، یک جمله داره که میگه انسان‌ها در این نمایش زندگی هنرپیشه هستند و من به جایی رسیدم که دیگه نمیخواستم هنرپیشه باشم، اکت بکنم، فیلم بازی کنم. برای همین از روی استیج، از روی اون جایی که بودم اومدم پایین، میخواستم خودم باشم، میخواستم دیگه عکس نکنم، هنرپیشه بازی در نیارم، ماسک نزنم به قول خودمون excuse me. و این کار رو یواش یواش ادامه دادم تا اینکه شروع کردم به خودم رو دوست داشتن و خودم رو پذیرفتن و زندگی جدیدی رو شروع کردم و اون سلف ریسپکت یا احترام به خود یا احترام به نفس من برگشت یواش یواش. اوکی.
Do you use the promises? Do you have the
12 promises?
Yes.
Well, yes. I've seen it during the last 21 years.
Okay. So I find that the first time when I saw the promises, I thought, oh, what a lot of nonsense. It's all coming true. What is it? We will lose interest in selfish things and gain interest
What page is that?
I don't know. I've got it here on a piece of paper.
Okay, all right. Let me find out because I have to translate it exactly. Okay. Let us see. 83. I got it.
Okay. So we will lose interest in selfish things, gain interest in our fellows. Self-seeking will slip away. That is a big deal for me. Self-seeking will slip away. The minute you stop trying to find things to make for the self, is the minute you stop feeling like such an awful selfish person and begin to feel that you're a nice, good human being. Our whole attitude and outlook upon life will change. That is absolutely correct in my life. The things that I used to think would make me happy, most of them material, but a lot of them, approval from the outer world, just began to slip away slowly, slowly. These are old habits. These are 60-year-old habits. They are imprinted deeply in my unconscious as well as my conscious life.
Okay, let me translate that if you don't mind. اصلا بزرگشن ایشون مراجعه کرد به 12 وعده و شروع کرد از وعده 8 که یکی هم یواشکی به من رسوند که این وعده 8 که میگه خودبینی تحلیل خواهد رفت، همش خودمو نبینم، چشمانداز و نگرش ما به زندگی به کلی تغییر خواهد کرد. و ایشون میفرماید تا اون موقع من دنبال این بودم که حالا این پول رو داشته باشم، اینجا رو داشته باشم، این قیافه رو داشته باشم که یک جورایی تایید دیگران رو بگیرم و از خودم با خودم حال کنم. و منتها توجهتون رو جلب میکنم، این یک عادتی بود که توی ناخودآگاه من برای 60 فرم گرفته بود و حالا با دیدگاه جدید، با روش‌های جدید، با طرز فکر جدید، من باید می‌اومدم اینا رو یواش یواش به مرور و به تدریج تغییر می‌کردم. و اینکه خودبینی و خودخواهی من تحلیل خواهد رفت، خیلی خیلی برای من تو این وعده‌ها کار کرد، مؤثر بود و جالب بود. Back to you.
So fear of people and of economic insecurity will leave us. That one I'm still the economic insecurity is being prodded a great deal these days as us and the whole world goes into this new phase that we're going into, where whatever value money or property has seems to be upside down. So this is when I really need to read this and remember this, so I don't see myself crawling around in the gutter, dying of hunger and cold. So, because, you know, alcoholics tend to dramatize life.
ایشون میگه حالا وعده بعدی که وعده نهم هست، میگه ترس از مردم و امنیت اقتصادی از میان خواهد رفت، به خصوص این روزها
و برای
بنده که امروز تو این دنیای زندگی میکنیم که مسائل مادی و مسائلی که به ملک و ملکیت و اینا ارتباط داره تحت شعاع داده زندگی نه تنها من بلکه تمام این بلکه خیلی از افرادی که تو این دنیا هستن، و برای منی که میخوام به عنوان یک الکلی بهبود پیدا بکنم باید خیلی حواسم باشه که این نداشتن امنیت مالی و اقتصادی چقدر توی زندگی من داره تأثیر میذاره و زندگی منو تحت شعاع قرار داده. البته خوشحالم که توی تای شهری یه جایی پایین شهر نمیدونم کارتون خواب نیستم و با شاکر اون چیزایی هم هستم که دارم. اوکی.
So the line also that really affects me is we will intuitively know how to handle situations which used to baffle us. I used to be baffled by life. I found it unfair. I found it, well, I'm not going in there, but right now, remembering that within me, I am balanced. I am liking myself and liking life. I am grateful for all the benefits. If you live in this part of the world, it's unbearably beautiful right now. The leaves are changing, red and gold everywhere. The days are beautiful. One day at a time is the only thing that kept me going. All the way through AA, the only thing that kept me going was one day at a time. Because if anybody said to me, you will never drink again, I would say to hell with you and go right out and get drunk.
Okay. Let me pass it on. میگه خب ببینید روز اولی که من اومدم توی این انجام اگر به من گفتن تو تا آخر عمر هرگز مشروب نمیخوری بهش میگفتم برو با پیکارت چون مزخرفی. منتها چیزی که به من کمک کرده این یک روز بودن برنامه است. 24 ساعت به 24 ساعت برنامه است. و چیزی که الان خدمتون میخوام بگم اون میگه ما بینش حل و فصل موقعیت ها یا مسائلی که قبلا گیجمان می کردند را پیدا خواهیم کرد. همونطوری که اولش گفتم خدمتتون بنده گیج بودم. نمی دونستم برای چی زنده هستم. نمی دونستم چه کار دارم می کنم. و خلاصه ریخته بودم به همدیگه و زندگی غیر قابل اداره شده بود. یواش یواش با انجام دادن این قدم ها کمتر گیج هستم و مسائل رو یک مقداری راحت‌تر میتونم حل بکنم. Back to you.
Okay, so I just want to say for anybody who's fairly new in the program and they think this is a lot of nonsense, don't worry, I did too. It's very difficult to shake old programs. It's very difficult to change. But if for my happiness, I very slowly realized that I had to change my attitude about life. I had to change how I saw life. And I just had to shut up because my brain goes 450 miles a minute on the defensive level. And I just have to turn that off. And the only way I know of turning it off is a serenity prayer, which is really useful. And instead of just saying it, blah, 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 when I say it, I stop and I think, okay, God grant me the serenity to accept the things I cannot change. What do I want to change right now? What is going on right now? So before I go on to the next one, I want to find out what it is that's bothering me. So these are all tools that AA gave me. To stop, to ask yourself, if I can't meditate because I'm too upset, find out What's going on inside of my poor head?
Okay. ببینید برای که من زندگی خوشحالی داشته باشم، زندگی راحتی داشته باشم، همراه با آرامش باشه، من بایستی دیدگاه خودم رو نسبت به زندگی و طرز تفکر خودم رو نسبت به زندگی عوض می‌کردم و عوض کنم. یعنی که کجا ساکت باشم، کجا حرف نزنم، کجا گوش بدم، به خاطر اینکه من یه افکاری داشتم وقتی که بیماریه و افکاری دارم وقتی بیماری بر من سوار میشه، سرعتش فوق العاده زیاده، اونجاهایی که باید مکس کنم، ساکت بشم و دعای آرامش رو بخونم و متوجه بشم که امروز که دعای آرامش رو میکنم که میگویم آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچرا که نمیتوانم تغییر دهم و قسمت بعدیشو، از خودم بپرسم چه چیزی الان داره من اذیت میکنه، چه چیزی نیاز به تغییر داره، چه چیزی رو باید از خدا بخوام که تغییر بدم، و از این ابزار AA توی زندگیم، توی لحظم و توی روزهای زندگی استفاده بکنم تا خوشحال باشم، آرامش داشته باشم و یک زندگی پرثمری رو تجربه کنم. I did it.
So the next line is courage to change the things I can. So by finding out with the first part what it is I'm frightened of, because it's usually fear. Fear is my big motivator. So now, do I have the courage to either confront that fear, to let that fear go, or something else? I don't know. So then I have to deal with that courage to change the things I can. Am I willing to change that fear, that idea, that story I have about something that's going to kill me or bother me?
حالا قسمت دوم دعای آرامش میگه و شجاعتی تا تغییر دهم آنچه را که میتوانم، قسمتیه که میگه من در درون خودم میپرسم یا میفهمم که از چه چیزی دارم میترسم، از چه چیزی عصبانی هستم، آیا تمایل دارم که تغییر بکنم و آیا میخوام که این ترس من از شاید به حضورتون و این راهو ادامه بدم. اوکی.
And the final line, and the wisdom to know the difference. That's always an interesting thing for me to go into. Can I, given that my getting my marbles back because I've been in AA so long, can I see that what I'm thinking or doing or what I'm afraid of is an illusion possibly, or is it too deeply embedded so I don't want to let it go? Example, I have a niecelet in London, and I hate her. I've been trying to not hate her for 23 years, but I have such an investment in competing with her and judging her that I don't hate her so much now, but I'm unwilling to let go of that rather thrilling anger I have, because anger is thrilling. Anger is, yes, it's a defense, but it also gives you a charge. So I've been working on letting go of this fear I have of this niece of mine, who's younger, who's prettier, who's cleverer, who has more fame than I do. Right now, not quite there. But the thing is to be honest and be honest with yourself and see that what you're not willing to give up, you're not. And just let it go. Let it go. Let it go.
Okay, I'm making notes. حالا قسمت سوم دعای آرامش همونطور که خودتون میدونید میگه و بینشی که تفاوت آن دو را بدانم. من بعضی وقتا میدم در درون خودم به خودم نگاه میکنم، به افکارم نگاه میکنم، متوجه میشم که آیا این یه توهمه، آیا یک فکر منفی بیمارگونه است، یا دارم به اصطلاح یک رنجش قدیمیه، آیا دارم قضاوت میکنم، آیا عصبانی هستم و چه چیزی رو نمیخوام رها بکنم. خیلی وقتا من به افکار قدیمی خودم و بینش های قدیمی خودم که 60 سال باهاش زندگی کردم چسبیدم و نمیخوام برم در درون خودم جستجو کنم، خانه تکانی بکنم و نهایتا پیداش بکنم و رهاش بکنم. این موضوع و رها کردنش و به خدا سپردن اعمال بسیار مهمه برای من در بهبودی. اوکی.
So, I mean, that's about all. I mean, I could go on and on, but I'm sure there are a lot of you here, and I'm sure there's a lot of sharing you want to do. So, thank you so much, Ali, for your humor and your patience. And I'm here if anybody wants to ask me any questions. And Serge, what are you cooking? You won't tell me. Okay.
All right. Let me translate that, then I'll tell you what Serge is cooking. عرض شد به حضورتون که ایشون میفرماید که خب من میتونم خیلی صحبت بکنم ولی مطمئنم دوستانی هستن که اینجا میخوان مشارکت بکنن و از اینکه صبورانه به حرفای من گوش دادید ممنون هستم. و آخر کارم پرسیدن آقای سرچ شما دارید الان چی میپزی؟ و فکر کنم داره شعله زرد میپزه. I think Serge is cooking an Iranian dessert called the yellow melo. Something like that. It's good. It's a dessert. It's good. It's very sweet and it's a nice dessert. I suggest you go and have a little bit of it. It helps. Okay. It's yellow. All right. Okay, thank you so much for showing up. I really appreciate it. Hasta la vista, South America. Se habla español. It's okay.